سلام خالق خلاق که ما و این جهان را خلاقانه خلق کرد. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که با جلسه سوم دوره سخنوری و مذاکره پولساز در خدمت شما عزیزان هستم و خیلی خوشحالم به خاطر تمرین هایی که دارید ارسال میکنید و واقعا خیلی از دوستان پرقدرت دارن با دوره میان جلو و تمرین هاشون رو به صورت منظم دارن انجام میدن و مطمئنم که نتایج خیلی عالی و بی‌نظیر رو از این دوره میتونید به دست بیارید، چون دوستان تمرین ها رو خیلی دارن جدی میگیرن و این خیلی عالیه. ببینید، شاید تمرین های ساده ای باشه، اما وقتی شما اینها را انجام میدید نتایجی براتون میارن که واقعا باور نکردنیه. پس پرقدرت تمرین ها را انجام بدید و بریم سراغ جلسه سوم که یک جلسه عالی و بی‌نظیر میخواییم با همدیگه داشته باشیم. قرار شد تو جلسه دوم یک ویدیو 3 دقیقه از خودتون آماده کنید در مورد یک محصول یا یک خدمات یا یک کس دیگه بیاید و توی این ویدیو صحبت کنید. و گفتیم در ابتداشم باید بیایید هسته اون صحبت خودتون رو بیان کنید، بگید که در مورد چه موضوعی میخواید صحبت کنید و تمرین های ارتباط چشمی رو گفتیم انجام بدید. عکس افراد مختلف رو گفتیم یا پرینت میگیرید یا برش میزنید از جاهای مختلف، رو در و دیوار بچسبونید و بعد با اون افراد ارتباط چشمی بگیرید و برای اونها صحبت کنید. این تمرین رو بارها و بارها میتونید انجام بدید، هر چقدر بیشتر انجام بدید توی ارتباط چشمی قوی تر میشید. اما بریم سراغ این جلسه. میخوایم در مورد هوش سخنوری باهاتون صحبت کنیم و اینکه چطور میتونیم وارد مغز مشتری بشیم و باهاش به صورت هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم. ما ابتدای صحبتمون باید به شدت پرقدرت باشه. تو جلسات قبل بهتون گفتیم که ما کلن 3 تا 7 ثانیه زمان داریم که بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشیم، چون افراد قضاوت میکنن توی این چند ثانیه اول. به خاطر همین شروع و پایان به شدت مهمه. پس نیاز به یک شروع خیلی پرقدرت داریم که از همون ابتدا مخاطب یا اون طرف مقابل متوجه بشه که با یک فرد حرفه‌ای در ارتباطه و با کسی میخواد ارتباط بگیره که یک آدم درست حسابی، آدم حرفه‌ای هستش و ارتباط بهتر شکل بگیره. خب چجوری باید این کار رو انجام بدیم که صحبت ما رو خیلی جدیتر بگیرن؟ 1. میتونیم در ابتدا یک قول محکم بدیم. اول که میخواییم شروع کنیم به صحبت کردن، همون ابتدا یک قول محکم میتونیم بگیم. آقا من 2 تا روش میتونم بهتون بگم که همه این مسائل حل بشه. یه روش من میتونم بهتون بگم که دیگه اصلا نیاز به این کار نباشه. یه قول محکم میدم. 4 تا روش بهتون میگم که فروشتون 10 برابر بشه. من یه روش میتونم بهتون پیشنهاد بدم که همه اینا رو داخل اون داشته باشه. پس یک قول محکم بسته به اون موضوع که حالا من میخوام صحبت کنم نوبت من شده، همون ابتدا میتونم یک قول محکم بدم. وقتی این کار بگه یه دفعه همه توجه ها جلب میشه. چیه؟ این میخواد چکا کنه؟ این کیه که انقدر قدرتمند و با اقتدار داره صحبت میکنه؟ پس یک قول محکم میتونیم بدیم. دیگه چه کار میتونیم بکنیم؟ آمارهای جالب و ملموس همون اولش اعلام کنیم. یه آمار عجیب غریب. مثلا میخوام در مورد فروش اینترنتی صحبت کنم، میام میگم میدونستید که دیجی کالا فروشش اندازه تمام پاساژ های فلان شهره؟ میدونستید که فلان سایت فروشش از تمام مغازه‌های فلان شهر بیشتره؟ اسمو شهر رو هم میارم. حالا این آمار حدسی ها، الان همینجوری دارم بهتون میگم ها، مثل بسته به اون کار و اون شغلی که دارم میتونم یه سری آمارهای خیلی عالی بهشون بدم. مثلا میدونستید که درآمد سیگار از درآمد نفت خیلی بیشتره؟ مثال، اینا همش الکی ها، نمیدونم واقعی هست همین چیزی یا نه، اما یه سری آمارهای جالب و ملموس میتونم بیان بدم یا یک واقعیت عجیبو میتونم بگم. برای مثال میام میگم میدونستید که کسانی که شیر زیاد مصرف میکنن پوکی استخوان میگیرن؟ یه دفعه همه تعجب میکنن و بعد ادامه صحبتم حالا توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته و چرا اینجوریه و تو چه شرایطی این اتفاق میفته. یک آمار عجیبی که خیلی ها پس باورش ندارن و یه دفعه شوکه میشن از این صحبته. و 4. میتونم داستان تعریف کنم. یه داستان خیلی جذاب. من تو راه که الان داشتم میومدم یه دفعه یک ماشین پیچید جلوی من و 2 نفر با چاقو اومدن بیرون. یه داشتم میرفتم دیدم یه جا دعوا شد، دو نفر با هم درگیر شدن و یک اعتراضی ایجاد شده بود فلان فلان فلان. حالا میتونم این داستان، یک داستان جذاب، با یک داستان جذاب میتونم صحبت خودم رو شروع کنم، یه داستانی که هیجان انگیز باشه. داستانم باید حتما کوتاه باشه. دوستان این نکاتی که میگم رو خیلی خوب باید رعایت کنین. داستان کوتاه 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 و با جزئیات. اگه داستان خیلی طولانیه باز مخاطب حوصله‌اش سر میشد، همون اول جذب بشه و داستان رو هم خیلی باید محکم و جذاب شروع کنیم. و در کل ما باید بتونیم از فیلتر مغز عبور کنیم. وقتی من میخوام با دیگران ارتباط بگیرم، باید بتونم با این مغزش ارتباط بگیرم، بتونم وارد مغزش بشم. حالا اونجا میدونم چطور باید چه کارهایی انجام بدم، چی بگم و چه حرکت‌هایی میتونم داشته باشم. پس مهمترین قسمت که ما شروع برامون مهمه اینه که بتونیم از فیلتر این مغز عبور کنیم. چرا؟ به خاطر این که ببینی ما هر روز هزاران اطلاعات داره وارد مغز ما میشه. مغز هیچ وقت نمیتونه همه صحبتهای دیگران و حرفهای دیگران رو تجزیه تحلیل کنه، میاد اینا رو هی فیلتر میکنه، اون مهماش رو برمیداره و قرار اون آدم مهمه با ما باشیم و حرفای ما باشه. یکی از اون اطلاعات مهم قرار حرفای ما باشه. پس ما باید از این فیلتر عبور کنیم، چون مغز اینا رو فیلتر میکنه که انرژی کمتری مصرف کنه. مغز انسان ها سه تا قسمت داره. یک مغز جدید داره که این لایه بیرونی هستش، یک مغز میانی داره که وسط هستش و یک مغز قدیم یا ساقه مغز. اسمای دیگه اینها ساقه مغز، مغز قدیم، مغز خزنده، مغز میانی یا مغز احساسی بهش میگن، مغز جدید یا مغز منطقی، فرقی نمی کنه. فقط میخواییم ما در همین حد بدونیم، برای ما توی این دوره کفایت میکنه که آقا مغز انسان ها سه تا قسمت، البته هزاران قسمت داره ها، سه تا قسمت کلیه. این خیلی کلیه برای اینکه مفهومی تر بشه موضوع و راحت تر بتونیم ازش استفاده کنیم. خب ما باید در ابتدا از این فیلترینگ مغز عبور پیدا کنیم، از ساقه مغز، از قسمت اصلی مغز بتونیم عبور پیدا کنیم که بهش میگیم مغز خزنده. کارش چیه؟ کارش تنفس، ضربان قلب و چیزهای خیلی مهم و حیاتی رو به عهده داره. خیلی حجم کمتری هم داره ولی به شدت پرقدرته. یا عکس العمل های سریع که انجام، مثلا من دستم میذارم اینجا، داغ یه دفعه میکشم، این کار دست، کار مغز قدیمه، مغز قدیم که دستام میکشم عقب، اوکی؟ یا مغز میانی ما چه کار میکنه؟ مغز میانی ما کار احساسات رو انجام میده. اینکه ما از یه چیزی خوشمون میاد یا بدمون میاد، حسمون به چیز بده یا خوبه، کار مغز میانی یا مغز احساسی هستش، نه کار قلبه. این که میگه مثلا من قلبن اینو دوست دارم یا قلبن دوستش ندارم، این چه ربطی به قلب؟ قلب کارش پمپاژ خونه و احساسات خیلی ارتباطی نداره. و لایه اصلی و بیرونی مغز جدید که بیشترین حجم داره و کمترین قدرت رو توی مغز داره و کار منطق رو انجام میده. خب ما باید بتونیم از این فیلتره رد بشیم. یه سری نکات مهم در مورد مغز قدیم وجود داره که ما باید این مغز قدیم رو بشناسیم که از این فیلتره عبور پیدا کنیم، که مردم توجه کنن و به صحبتهای ما گوش کنن و بتونیم باهاشون ارتباط بگیریم و صحبتهای ما و نکاتی که داریم میگیم برای اونها مهم باشه. خب یک، احساسات روی اونا تأثیر میذاره. وقتی چیز احساساتی میبینن تأثیر میذاره روی مغز قدیم. مغز قدیم احساسات رو دوست داره، تصاویر رو دوست داره، اشکال رو دوست داره، دوست داره تصویر ببینه. رنج و لذت روش خیلی تاثیر، وقتی در مورد رنج ها صحبت میکنی، وقتی در مورد لذت ها صحبت میکنی به شدت تاثیر داره. و یه نکته خیلی مهم، تاثیر رنج، آقای برایان تریسی میگه که 2.5 برابر از لذته. پس رنج 2.5 برابر تاثیر بیشتری داره تا لذت وقتی در مورد رنج ها صحبت کنی. پس در مورد رنج و لذت وقتی صحبت میکنی، این مغز دوست داره، مغز قدیم دوست داره. موارد ملموس رو دوست داره، نه آمارهای پیچیده. دوست داره ملموس باشه، ساده باشه، مثالهای خیلی ساده و کاربردی براش بزنیم، نه اینکه آمارهای پیچی درصد بگیم مثلا 55.6% افراد اینجوری هن، بعد مثلا 20% افراد اینجوری هن، 30.1% افراد هم اینجوری هن. یه درصدهای اینجوری که اصلا مغز نتونه حساب کنه. خوشش نمیاد، خیلی سادگی رو دوست داره. پس تضاد و سادگی، تضاد و دوست داره، خواب و بیدار، آرامش قبل از طوفان، هر چیزی که تضاد داشته باشه، یا قبل از عمل بعد از عمل، قبل از اینکه این کارو بکنه و بعد از اینکه این کارو انجام بده، قبل از اینکه از محصول ما استفاده کنه بعد از اینکه از محصول، هم ساده است هم تضاد داره اینا با هم دیگه. و شروع و پایان، لحظه شروع اجازه عبور میده، اصلا ببینه این چیه، چی داره میگه، چه اتفاقی میخواد بیفته، و پایانش دیگه موضوع داره تموم میشه، میگه خب ببینم چی شد، آ دیگه الان میخوان تموم کنن دیگه، الان صحبت داره تموم میشه، این آقای فلانی صحبتش رو کرد تمومه، یا خانم فلانی دیگه صحبتش تموم شده، ببینم چی میگفت. پس اینا نکات مهمش. حالا چجوری از این مغز قدیم رد بشیم؟ چیزایی که جدید و خلاقانه باشن مغز اجازه عبور بهشون میده. پس هرچی جدید و خلاقیت داشته باشیم توی صحبت کردنمون یا تو کارهایی که انجام میدیم. موارد ملموس. ببینید خلاقانه مثلا چجوری، من لحظه ای که این مغز رو میارم بالا، حواس شاید خیلی ها پرته وقتی که دارم ویدیو رو به محض اینکه مغز میگه این چیه دستشه، چجوریه، داستان چیه، چی شد، یه دفعه تغییر کرد، چون یه حرکت خلاقانه است، دوست داره، یه دفعه توجه جلب میشه و اون فیلتر مغز قدیم باز میشه و اطلاعات عبور میده که این چیه. پس دو، ملموس باشه، هر چیزی که قابل لمس باشه براش ملموس باشه و بتونه تصور کنه اونو. تغییر و حرکت‌های سریع، یه دفعه یه چیزی رد میشه. بعضی از سخنران‌ها اصلا از این تکنیک استفاده میکنن، زمانی که میخواد یک همایشی یا سمیناری شروع بشه، بسته به اون موضوع داره ها، جای خیلی رسمی نمیشه این کار انجام داد، باید این مخاطبمون کیه، ما چه شخصیتی داریم، باید به اون شخصی. حالا یک مثاله، موقعی که میخواد شروع بشه با سرعت میدوه میره روی سن، یک سرعت، یک تغییره، و اون همه توجهشون جلب میشه، این کی بود یه دفعه اومد، این کی بود که داره از وسط جمعیت میدوه، یه چیزی که یه دفعه پس سریع عبور کنه و رد بشه. درباره خود فرد باشه، مثلا میگیم آقای فلانی یا خانم فلانی، اسمشو وقتی میگیم، شما وقتی که این کارو میخواهید انجام بدی، پس من دارم در مورد خود فرد وقتی که صحبت میکنم مغز فیلترینگشو باز میکنه. احساسات، فیلترینگش هم فقط با همین کارها میشه، با دیگه مثلا نمیشه برین فیلتر شکنی نصب کنین و از این کارها الان فعلا نمیشه بگین، باید برین سراغ این روش ها که از این فیلتره عبور کنید. احساسات، وقتی که حس خوب بتونی بدی، احساسات، یک حرکت احساساتی اتفاق بیفته. محافظت از خطر، وقتی میگیم، یک هشدار مهم میخوام بهتون بگم، مراقب باشید، حواستون به این موضوع باشه، اگر این ویدیو رو ندیدید به هیچ عنوان این محصول رو نخرید، تا وقتی که این ویدیو رو ندیدید به هیچ عنوان خرید نکنید. یک هشدار دارید میدید، یک خطر دارید اعلام میکنید. ببینید خیلی این خطرناکه، اگر ما بخوایم، اینا همش برای ویدیو نیست، حالا من بعضی وقتا ویدیو میگم، میتونیم تو صحبت‌های معمولی هم استفاده کنیم و همینجوری خیلی مؤثر صحبت کنیم، قرار نیست حتما جلوی ویدیو باشیم، دوربین باشیم یا جایی باشیم، هر جا تو جمع داریم صحبتمون، همون اول یک هشدار بزرگ میدیم، مراقب باشید دوستان، اگر این کارو انجام بدیم شاید، یک هشدار میدیم. حفظ بقا و ازدواج، اینا هم جزء مسائل جنسی، مواردی هست که فیلترینگ مغز بازه و جذب میشه، جذابه براش و اجازه ورود میده که میتونی حالا بسته به اون موضوعاتی که دارید ازش استفاده کنید. نکته مهم، ببینید شروع صحبتتون رو هیچ وقت با چیزهای بی ارزش از بین نبرید، اجازه ندید که شما تازه اومدید روی سن یا میخواید با یکی صحبت کنید، حالا هر کجا هست، جلوی جمعی میخواید صحبت کنید، همون اول صحبت توجه ها زیاده، نمودار بهتون نشون دادم، دیدین دیگه، همون اول توجه ها بالاست، ما میایم با یه چیزای بی ارزش کلا اونو از بین میبریم. مثلا دیدین بعضی شروع میکنم، میخوان شروع کنم توی سخنرانی، بسم الله الرحمن الرحیم، اهم یعنی چی؟ طرف فکر مونم اینجا رو، جایگاه رو با یه جای دیگه اشتباه گرفته، خواسته برای WC اومده اینجا، پس اهن معنی نداره، الان همه دارن به تو توجه میکنن، اهن یعنی چی؟ یا معرفی خیلی بد. میخوان خودشون معرفی کنن: به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، من سعید تقدسی هستم، کارم تدریس و کار مدرسی انجام میدم. با توجه به اینکه توی این زمینه دارم کار میکنم، یک معرفی بد توی شروع همه چیزو داغون میکنه. دیگه قضاوت کرده مخاطب. عوض کردن اون تفکر خیلی بده که خیلی‌ها میان با یک معرفی بد شروع میکنن، که توی این جلسه میگم چجوری اصلا یک معرفی حرفه‌ای داشته باشید. که اول کارم قرار نیست سری خودمو معرفی کنم، من میتونم جذب کنم، یه قول محکم بدم یا هر کدوم از اون روش‌های شروع رو انجام بدم، بعد بگم خب حالا من فلانیم و در مورد موضوع صحبت کنم. مقدمه چینی، الکی مقدمه چینی کنی، بگی خب این جوری شد، اون جوری شد، من این کارو کردم، اون کارو کردم، فلان شد، حوصله مخاطب سر میره. الان دیگه مردم حال حوصله این مقدمه ها رو ندارن، سری دوست دارن برن سراغ اصل مطلب و طرف کوتاه صحبت کنه. حتی تو جمع هم که نشستین، جمع های دوستانه، بگو صحبتشو بگو، اگر فرصت کنه میخواد بره تو گوشیش کار دیگه ای انجام بده یا سریعتر میخواد به نتیجه برسه. تشکرای الکی، شروع صحبته، تازه میخواد شروع کنه. بله، میخواستم تشکر کنم از آقای فلانی، خیلی لطف کردن، خیلی زحمت کشیدن، همچنین خانم فلانی بسیار عالی، واقعا سپاسگزارم از شما. من واقعا ممنونم از دوستان که همچین فضاهایی رو فراهم میکنن. امیدوارم که از این فضاها خیلی بیشتر داشته باشیم، اتفاقای اینجوری زیاد رقم بخوره. خوبه ها، قدردانی خوبه، تشکر خوبه، ولی میتونم اول بگم از همه شما سپاسگزارم، بعد شروع کنم حالا به صحبت کردن. بین صحبتام اگر میخوام تشکر کنم، یه جوری ربط بدم به موضوع، حوصله مردم رو سر نبرم با تشکرهای الکی. توی بدنه صحبت میتونم این کارو انجام بدم، یه اولی تشکر کلی و دلی باید سری رد بشم. بازم پیشنهاد میکنم شروع قدرتمند باشه، بین صحبت ها تشکر کنید، بذارید جذب بشه. یا با خودزنی شروع میکنه. بنده میدونم در این سطح نیستم که بیام اینجا صحبت کنم برای شما. دوستان نظرات خودشونو گفتم، بله دیگه همه نظرها گفته شد، من عددی نیستم که بخوام بیام اینجا نظر بدم. ایده مهمی نداشتم بخوام ایده‌ای بگم. خوبه، همین ایده‌ای که شما گفتین، ما که دیگه میدونین که یک کارمند ساده بیش نیستیم اینجا، دیگه یک کارمندیم اینجا اومدیم. بله، من که دیگه عددی نیستم بخوام. فقط داره خودزنی میکنه. چرا آخه؟ برای چی؟ و اعتراض کردن به هر چیزی. اجازه نداری توی صحبت کردن اعتراض کنی. وقتی داریم با دیگران ارتباط میگیرید، اعتراض نکنی. مردم دیگه انقدر اعتراض شنیدن، دیگه خسته شدن، دیگه دوست ندارن اعتراض بشنون. سلام دوستان، خیلی هوا گرمه، واقعا من نمیدونم، ما بهشون هم گفتیم هوای تهویه اینجا رو درست کنن، کولرها رو روشن کنن، ولی روشن نکردن، یا خیلی سرده اینجا، ما بهشون هم گفتیم گرمایش اینجا رو درست کنیم ولی درست نکردن، به خاطر سر صدا ببخشید فلان. شما نباید اعتراض کنید، خود اون مخاطب، خود اون افراد به اندازه کافی از اون موضوع ناراحت هستن. شما هم وقتی یادآوری میکنی دوباره بعد از بدتر میشه. شما حداقل اعتراض نکنید. حالا اگر یک معذرت خواهی میخواید داشت، این داستانش فرق میکنه، ولی شما دیگه اعتراض نداشته باشید که هوا گرمه، سیستم صوت قطعه، نمیدونم این اتفاق نیفتاد، یا یک اصلا یه ویدیو میخواییم بگیرین، سلام دوستان ببخشید که نشد این ویدیو رو مثلا چیز کنیم اینجوری بگیریم، نمیدونم کیفیت نور اینجا الان خیلی کمه، متاسفانه نورا هماهنگ نشد، نور الان اینجوریه، این LCD این اتفاق براش افتاده. اعتراض نکن، پر قدرت کارتو انجام بده. و گفتیم باید داستان بگیم که بتونیم از اون فیلتر رد بشیم و یک شروع پرقدرت داشته باشیم. چند تا نکته خیلی مهم هست که توی داستان باید رعایت کنیم. یک، داستان ما باید داستان واقعی باشه. هرچی واقعی تر باشه قابل قبول تره، مخاطب ما، اون شخص مقابل راحت تر ارتباط میگیره. پس واقعی باشه، قابل باور باشه. قابل باور یعنی چی؟ یعنی وقتی داستانی شما داری تعریف میکنی که طرف اصلا باور نمیکنه. مثلا تو دوره‌های فروش ما یه دوستی داشتیم، زمانی که اومد چند سال پیش، فروشش بود، درآمدش بود، سودی که ماهی به دست می آورد 15 میلیون تومان. بعد از چند ماه شد 85 میلیون تومان، یعنی از 15 میلیون تومان رسید به 85 میلیون تومان. خیلی جاها نمیشد اینو تعریف کنیم، برای خیلی ها قابل باور نبود که در عرض 2 ماه یک نفر میتونه انقدر رشد کنه، از درآمد ماه 15 میلیون تومان به ماه 85 میلیون تومان برسه، یا مثلا از فروش 1 میلیارد تومان به 3 میلیارد تومان تونسته بودیم برسونیم. یک جاهایی بعضی ها اینو باور نمی کنن، قابل باور نیستش. بتونیم داستانهایی رو بگیم که قابل باورتر باشه، طرف راحتتر قبول کنه. بسته به اون مخاطب ما هم پس داره که موضوع چیه و در مورد چه موضوعی میخواییم صحبت کنیم. یک کم قابل باورتر، بعد خیلی عجیب غریب موضوع طرف میگه داره چاخان میکنه. احساس توی اون باشه، حس داشته باشه. احساسات باید توی داستان با احساس تعریف کنی. در مورد یک موضوعی دارید صحبت میکنید ناراحت کننده است، باید ناراحتی تو چهرت باشه، با ناراحتی باید صحبت کنی، نه اینکه آره این چند سال پیشم بنده خدا یکی از عزیزانش رو از دست داد، آره دیگه مادرش فوت کرد بنده خدا، بعد داداشم تصادف کرد رفت زیر ماشین له شد، داداششم دیگه کلن از بین رفتش، بعد بنده خدا بچهش هم مرد، 2 روز بعد بچهش هم مرد، و بعد چند وقت خودش هم دیگه سرطان گرفت و الان توی بیمارستان و فلان. تا یه داستان میخوای در مورد یه نفر تعریف کنی، ببین حس داشته باشه، احساس، با احساس باید بتونی تعریف کنی و جزئیات رو باید بگید چه جزئیاتی توی اون داستان وجود داره. هر چقدر جزئیات بیشتر باشه قابل باورتره. پس داستان ها هر چقدر دقیق تر باشن قابل قبول تر هستن برای ذهن مخاطب ما و کسی که داریم باهاش صحبت میکنیم. جزئیات توی داستان مثل چه زمانی این داستان اتفاق، چند سال پیش بوده، 2 سال پیش، 5 سال پیش، چه زمانی اتفاق افتاده، چند روز پیش بوده، چند هفته پیش بوده، چند سال پیش بوده، دقیق میتونیم زمان خیلی دقیق تر بیان کنیم. چه کسی این کار رو انجام داده، اون شخص کی بوده، وقتی میخوام داستان تعریف کنم از یک نفر، چه زمانی، چه کسی، کجا این اتفاق افتاد، کدوم شهر بود، کجا بود، کدوم محله بود، جذابه براشون، حتی اگر اون شهر رو نشناسن، حتی اگر اون محله رو نشناسن. چطوری این اتفاق افتاد، چی شد که، و چرا این اتفاق افتاد، چرا این کار رو انجام داد. پس اینا رو توی داستان خودمون باید رعایت کنیم و داستان‌های انقدر باید داستان تعریف کنیم که حرفه‌ای باشیم، خیلی کوتاه هم باید باشه، نباید داستان‌های طولانی، واقعا مردم دیگه حوصله‌شو ندارن. و یک فرمول برای معرفی، اگر می‌خواید صحبتتون رو با داستان شروع کنید که خیلی عالی، اگر می‌خواید با یک معرفی شروع کنید میان اینجوری، پس میتونیم ما یه قول بدیم بعد یه داستان بیایم تعریف کنیم، یا میتونیم بعد از اینکه قول دادیم جذب کردیم بیایم یه جاهای خودمون رو معرفی کنیم، شاید نیاز پیدا بشه دیگه، ما برای خود دیگران بخوایم خودمون رو معرفی کنیم. یه فرمول میخوام بهتون بدم، پیشنهاد میکنم سعی کنید معرفی ها در ابتدا نباشه مگر موارد خاص، یه جاهای نیاز پیدا میشه که ما خودمون رو باید معرفی کنیم. این فرمول رو رعایت کنیم به شدت بهتون کمک میکنه. نام و سمت یا شغلتون رو بگین. من سعید تقدسی هستم، کارم نویسندگیه. من سعید تقدسی هستم، کار تخصصم افزایش فروشه. بسته به اون جمع میدونم خودم رو چی معرفی کنم. تو جمع نویسنده ها باشم، خب نویسنده. توی جمعی باشم که کاسب هستم و کاسب ها و بیزینسمن ها باشم، میگم کارم افزایش فروشه، تخصصم افزایش فروشه. بعد میگید چه کمکی میتونید بکنید. من میتونم فروش شما رو 10 برابر کنم. من میتونم بهتون کمک کنم که کتاب بنویسید. من میتونم بهتون کمک کنم که این کار رو انجام بدید. من سعید تقدسی هستم، میتونم بهتون کمک کنم که در عرض 1 ماه کتاب بنویسید. تجربه و رزومه کاری و خودم تا الان بیش از 10 عنوان کتاب نوشتم. من سعید تقدسی هستم، کارم نویسندگیه، میتونم بهتون کمک کنم که در عرض 1 ماه که یک کتاب بنویسید و تا الان خودم بیش از 10 عنوان کتاب نوشتم و حالا میتونم از دیگران هم اعتبار بگیرم، کسانی که باز بهشون کمک کردم که کتاب بنویسن. و کتاب فلانی رو هم مشاورش من بودم، بهشون کمک کردم و حالا اینجا نمیتونم اسمشون رو بگم. اما تو خیلی از کارها میتونیم در انتها از دیگران هم اعتبار بگیریم، یعنی شرکت‌هایی که تا الان باهاشون کار کردیم، کسانی که باهاشون تا الان کار کردیم، تعداد مشتری‌هایی که داشتیم. من خودم تا الان که این ویدیو رو داریم میگیریم بیش از 10,000 تا شاگرد داشتم. میام توی معرفیم اینو پس میگم، نام و سمت و شغل رو میگم، چه کمکی میتونم به اون شخص بکنم ها، نه به خودم، چیزی برای من سود داره ولی اون فایده نداره، چه کمکی به اون مخاطب میتونم بکنم، تجربه و رزومه کاری من چیه، خیلی کوتاه، و در آخرم یک اعتبار از دیگران میگیرم. من خودم اینجا این اعتبار رو اینجوری میگیرم، محقق آستان القدس هم هستم، توی حرم رضوی، تو حرم امام رضا کار تحقیقاتی انجام میدم تو حوزه تخصصی کسب و کار. یک اعتبارم از یک مجموعه مثلا آستان القدس گرفتم یا از هر جای دیگه‌ای که میتونم. خب ببین، ما توی صحبت کردن یک سرسره میایم ایجاد میکنیم که برای خیلی ها اتفاق میفته. توی ویدیوهایی هم که دوستان فرستاده بودن من این موضوع رو میدیدم. ما اول میایم توجه میکنیم به اون شخص. خب در شروع گفتیم توجه زیاده دیگه، یه نفر اومده میخواد صحبت کنه، بلی یه سرسره ایجاد میکنیم که این طرف میاد هی توجه کم میشه، هی کم میشه میاد اینجا و باز دوباره در آخر یه لحظه میره بالا. ما باید بتونیم با یه سری از کارهایی که انجام میدیم از این یک نواختی اینو در بیاریم که بهتون میگم چی رو باید این اتفاق بیفته. یه جاهای اینجا یه سری حرکتهایی رو بزنیم، یه کارهایی بکنیم که این دیگه اینجا سرسره نباشه، بالا پایین بشه، توجه بیاد بالا، توجه مخاطب بالا نگه داریم چون باش کار داریم، میخواییم مؤثر باشیم، میخواییم تأثیرگذار باشیم. چطوری این کار رو بکنیم و این یک نواختی رو از بین ببریم؟ یک راهش داستانه، واقعا داستان معجزه میکنه. ببینید شما برندهای معروف رو برید نگاه کنید، پشت برندهای معروف همیشه داستانهای حرفه‌ای وجود داره، کلی داستان وجود داره. بعضی با یک داستان خیلی حرفه‌ای اومدن، مثل KFC که میاد داستان زندگی خودش رو میگه که یک سرهنگ بازنشسته بود و میاد و چیکار میکنه با نوش میدن و نمیدونم یک مرغ سوخاری درست میکنن، و مکدونالد حتی داستانهای خودشون میان یک فیلم هم براش درست میکنن یا افرادی که فیلم درست میکنن. پس داستان به شدت مؤثره چون تو ذهن دیگران میمونه. شما اگر قبلا این سمینار یک همایشی رفتید شاید همه مطالب رو فراموش کنید، اما داستانها تو ذهنتون مونده که اون سخنوره، اون مجریه، اون کسی که اونجا داشت سخنرانی میکرد چه داستانی گفت. داستانها همیشه جذابن، حتی خود قرآن هم پر از داستانه چون داستان معجزه میکنه. خود خداوند اومده حرفای خودشو با داستان گفته، این یک نشونه است و ما ایرانی ها عاشق داستان شنیدنیم، دوست داریم داستان بشنویم، اما داستانهای جذاب، اما داستانهای جذاب. باید یک داستانگوی حرفه‌ای باشی، نه غیر واقعی ها، واقعی. یه جاهایی هم میتونی خودت بری اصلا داستان سازی کنی. یعنی چی؟ یعنی این اتفاقهایی رو رقم بزنی، وقتی که یک اتفاقی میفته همون لحظه از اون اتفاق استفاده کن، یه داستان ایجاد کن برای خودت. برای مثال یه نفر یه محصول آورده میخواد به شما پس بده، مال رقیبتون هست، شما میتونی اینو پس بگیری، بعد همین داستان رو برای صدها نفر تعریف کنی، یه داستان ایجاد کردی. از فلان برند اتفاقا اینو زیاد پیش اومد، الان یه نمونهش هم هست، بنده خدا دیروز آورد اینجا، مشکل داشت من ازش قبول کردم. عوض کردن موضوع، میبینی مخاطب حواسش پرت شده، میتونی موضوع رو تغییر بدی در مورد موضوعی. خب دوستان فکر میکنم تا اینجا کافیه، اجازه بدین از اینجا به بعد در مورد این مسئله که پیش اومده من باهاتون صحبت کنم. وقتی کلا موضوع عوض میشه، داستان عوض میشه، جلب میشه، اون اتفاق میفته. سوال بپرسید از مخاطباتون. یه سوال ازتون داشتم، به نظر شما میشه با سوال پرسیدن این کارا رو انجام داد؟ یه سوال دارم، چقدر توی صحبتاتون از داستان استفاده میکنید؟ از مخاطبتون سوال بپرسید. یه سوال دارم، در روز چقدر دارید پول هدر میدید به خاطر چیزهای الکی؟ مثل شارژ رو نمیدونم، حالا چیزایی که خیلی مثل حله حوله که چیپس و پفکی که میخرید، تا بار حساب کردید اینو اصلا؟ یه سوال میپرسم از مخاطبم. بالا پایین کردن صدا، یه جاهایی نیاز من صدای خودم ببرم بالا، با صدای بلندتر صحبت کنم با مخاطبم، نه اینکه با یه صدای معمولی. ببین، پس یه جایی شاید میخوام یه نکته خیلی مهم بهت بگم، میام صدامو میارم پایین تر یا میبرم بالاتر. قرار نیست صدای من همیشه یکی باشه. میتونم یه جایی پس صدای خودم بیارم پایین. مثلا یه چیزی میخوام بگم که خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. حواست باشه به این نکات، اینا میتونن زندگی تو تغییر بدن. جدی بگیر، دور عالی بی نظیره، نتایج عالی میگیری، مطمئن باش، شکی نکن. تمریناتو حتما انجام بده و بدون که میتونی اتفاقای بزرگ و رقم بزنی. ببین، پس یه جاهایی صدامو شاید بیارم پایین، ببرم بالا که توجه رو جلب کنم. و هر تغییری، یه عکس میتونم بیارم، یه عکس عوض بشه. خیلی از دوستان وقتی اسلاید ها عوض بشه توجهشون جلب میشه. یه ویدیو بذارم یا هر کاری، یه حرکت دیگه انجام، یه تغییری ایجاد، محیط عوض بشه. ببین، مثلا من از کادر میرم بیرون الان. خب من الان بیرون از کادر هستم. خب این یه تغییره. شاید کسی که الان توجه نمیکرد به این موضوع، الان با خودش میگه پس آیا تقدسی کو؟ یه لحظه حواسش پرت شده بود. پس هر تغییری باعث میشه که مخاطب توجهش جلب بشه و در پایان باید حواستون باشه. ما باید یک پایان قدرتمندم داشته باشیم، چون گفتیم که توجه اونجا زیاده و مخاطب تصمیم نهایی خودشو میگیره که آیا خوب بود، ما خوب صحبت کردیم، بعد صحبت کردیم چجوری بود. باید هم شما و هم مخاطب بدونه که الان دیگه پایان صحبته. بعضی صحبت میکنن میگن خب من پیشنهاد میکنم شما برید این کارها رو انجام بدی و بعد از انجام دادن این اتفاق براتون میفته. خب چی شد؟ الان تموم شد صحبت. دو تا از مهمترین کارهایی که باید انجام بدید اینه که تمرین انجام بدید و جلسات رو ببینید. الان تموم شد دوره، نمیدونم جلسه تموم شده یا نشده. ببین، یعنی هم خود من هم خود مخاطب هم میدونه که داره تموم میشه. مثل قاری ها دیدیم وقتی قرآن میخونن، پایان قرآن که میخوان برسن کلا مشخصه، لح و صدا یه جوری که میدونی که الان دیگه میخواد بگه صدق الله العلی العظیم، داره تموم میکنه. هم خودش میدونه هم مخاطبش میدونه. این یه قاری حرفه‌ایه. پس کسی هم که داره صحبت میکنه یه جوری باید صحبت کنه که طرف بدونه که الان دیگه صحبتش تموم شد، حالا میتونه اون صحبت کنه. خیلی ها وقتی دارن صحبت میکنن بعد طرف نگاه میکنه الان تموم شد، الان من باید صحبت کنم. نباید اینجوری این اتفاق بیفته. پس باید هر دوتا بدونن که پایان صحبته. همون تکنیک های شروع رو میشه تو پایان هم استفاده کرد. ببین، یه قول بهت قول میدم اگه این کارو انجام بدی این اتفاقا بیفته. یه قول دقیق میتونم بهش بدم، باز میتونم در پایان داستان تعریف کنم. و یک جنبندی کوتاه همیشه از صحبتاتون داشته باشید. در پایان صحبت ما همه جلسه ببینید دستورالعمل داریم، یه جنبندیه. خب دوستان، ما توی این جلسه پس فهمیدیم که چطور از فیلتر مغز عبور کنی و چطور روی مغز تاثیر بذاری و با چه روشهایی این کارو باید انجام بدی. یک جنبندی دستورالعمل ما قشنگ داریم، میایم اون جلسه رو جنبندی میکنیم براتون. و مهمتر از همه قدم بعدی رو میگیم. خب باشه، ما این جلسه رو گذاشتیم، شما جلسه 3 ما رو الان دیدین. خب چیکار کنین حالا؟ خب آیه تقدس ما چیکار کنیم؟ بریم تو مغز چه حرکتی باید انجام بدیم؟ همیشه توی صحبت هامون باید قدم بعدی رو بگیم که اتفاق بعدی چیه. خب حالا من چه کار کنم؟ خب حالا تو این حرف رو زدی، حالا من چه کار کنم؟ به چه درد من میخوره؟ حتی تو صحبت های معمولی در مورد یک موضوعی داریم صحبت میکنیم، به اون طرف بگیم که خب بیاین این کارم انجام بدیم. اقدام اون شخص چی باشه؟ داری محصول خودتو معرفی میکنی، محصولتو معرفی کردی. خب اگر میخواین این محصولو داشته باشید، این کارو برید انجام بدید. حتما قدم بعدی رو پس بگید. بریم سراغ دستورالعمل جلسه سوم. یک ویدیو 3 دقیقه‌ای با استفاده از فرمول معرفی آماده کنید. پس توی ویدیو 3 دقیقه‌ای میاید خودتون رو با اون موضوعی گفتم معرفی. اگر کمترم شد بین 1 تا 3 دقیقه هیچ اشکالی نداره. پس یک ویدیو معرفی بین 1 تا 3 دقیقه از خودتون تهیه می‌کنید و خودتون رو با توجه به اون فرمول معرفی می‌کنید. ببینید، به هیچ عنوان نباید یک نواخت صحبت کنید، شروع پرقدرت و جذاب داشته باشید. حتما یک شروع پرقدرت و جذاب توی اون معرفی داشته باشید. اولش رو خیلی پرقدرت شروع کنید با توجه به تکنیک هایی که بهتون گفتم. در پایان هم یک جمع‌بندی و قدم بعدی رو هم داشته باشید. در پایان هم یک جمع‌بندی کنید در مورد موضوعی که حالا صحبت کردید و بگید خب حالا ما باید چه کار کنیم. شما توی این معرفی، توی این فرمول معرفی، پس کار خودتون رو میای کامل معرفی میکنید. یا میتونی بیاید یک در مورد یکم کالا خدماتتون و اون کارهایی که انجام یکم صحبت کنید. یا اگر محصل هستید یا کار دیگه انجام کارمند هستید، در مورد کارهایی که انجام، در مورد مجموعه خودتون صحبت کنید، مجموعتون رو معرفی کنید. پس بین 1 تا 3 دقیقه شما 3 دقیقه باشه که ببینید همه رو رعایت شد. تو 1 دقیقه رعایت کردنش خیلی کار سختی باشه. یک ویدیو بین 1 تا 3 دقیقه پس میگیرید و این نکات رو هم توش رعایت میکنید. مرسی که تا پایان جلسه سوم ما رو همراهی کردید دوستان، و خیلی خوشحالم که دوستان دارن تمرین ها رو انجام میدن و این بی‌نظیر عالیه. واقعا ازتون ممنونم. همینجوری پرقدرت دوره رو بریم جلو. وقتی که این اتفاقها میفته، وقتی من تمرین‌های شما رو میبینم، برای من دوستان میفرستن، واقعا حالم خوب میشه، واقعا حسم خوب میشه و همه خستگی از تنم میره و خیلی حسم برای جلسه بعد زیاد بهتر میشه و انرژیم چند برابر میشه و دوست دارم این انرژی رو بهتون انتقال بدم و مطمئن باشید از این دوره نتیجه عالی میگیرید. پس پرقدرت دوره رو با ما ادامه بدید و مطمئن باشید اتفاقای خوب براتون میفته. من در کنارتون هستم، از تجربه همدیگه استفاده میکنیم و انشالله اتفاقای عالی رو با همدیگه رقم میزنید. امیدوارم هر کجا که هستید خلاق باشید.